بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله قدرت بر تسلیم بود که یکی از شرایط عوضین مسئله قدرت بر تسلیمه. بعد رفتیم سراغ دلائل این مسئله. اولین و معروفترین دلیل برای اثبات این شرط همون حدیث نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع القرار است و این حدیث رو از نظر سند بررسی کردیم. مستدرک ریز نوشته، شاید نتونستیم پیدا کنیم. ما دیدیم، خب دیگه ما خودمون دیدیم دیگه، از جایی نقل نکردم، من از خود مستدرک نقل میکنم. به هر صورت حالا بحثترین از سند که در نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم من به القرار گفتیم، سندش از نظر ما مسلمه چون شهرت کاملی دارد بین عامه و خاصه، در کتب فریقه نقل شده و فقها هم در مباحث مختلف به آن استدلال کردند، بنابراین سند معتبر است با توجه به این شهرت. ولی بریم سراغ دلالت که قرار یعنی در باره قرار خیلی بحث. ما میدیم یه مقدار سراغ کتب لغت ببینیم لغویین چه گفتن در باره این کلمه و بعد سخنان فقها رو ببینیم. از چند نفر از لغویین معروف در اینجا یه بحثای ما نقل کردیم. اول ابن منظور در لسان العرب است. لسان العرب از کتاب‌های خوب لغته و خیلی هم مشهور و ناظر به حدیث هم هست. قال ابن منظور فی لسان العرب، البته تلخیص از چند صفحه اون شاد باشه، غرهو خدعهو و اطمعه فی الباطل و اطمعه فی الباطل. غرهو به معنی خدعه کرد به او و او را طمع در باطل، اطمعه فی الباطل. و الغرور، غرور چیه؟ ما غرک من انسان او شیطان او غیره، ما هر چیزی کلاه سرت بذاره فریبت بدهد نیرنگ با تو بزند، خواه انسان باشه خواه شیطان باشه خواه غیر اونها باشه، اینو میگنش غرور. بعد از جماعتی از مفسرین در تفسیر آیه ما قرک به ربک الکریم، در تفسیر آیه ما قرک به ربک الکریم از جماعتی از مفسرین نقل کرده، معناه ما خدعک به ربک، ما خدعک به ربک، چی تو رو فریب داده از خدا، و حملک علی المعصیه و حملک علی المعصیه. تا اینجا میبینید همش به معنی فریب نیرنگه، همش همین معنی. بعد در یک قسمت دیگر از عبارتش میگه و قرر به نفسه، باب تفعیل، و قرر به نفسه و مالهی تغریرن عرضها للهلکه، تعریض عرضها للهلکه، در معرض هلکت، هلاکت قرار داد. من غیر ان یعرف، یه معنای دومی شد. تغریر به معنی تعریض للهلکه است، تعریض للهلکه من غیر ان یعرف. آیه از همون خدعه گرفته شده، چون خدعه هم انسان به هلاکت می اندازد، من غیر ان یعرف، یا نه این خودش یه معنی ثانوی برای مسئله قرار هست. و قرر به نفسه و ماله تقریرن عرضها للحلکه من غیر ان یعرف و الاسم الغرر، اسمش قرر، و الغرر الخطر، رفت سراغ خطر. تا به اینجا خدعه بود، از اینجا قرر به معنی خطر شد، و القرار الخطر. و نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع القرار، بعد حدیث رو نقل میکنه. و هو مثل بیع السمک فی الماء، عجب این است، مفسرین با اینکه چیز ارباب لغت با اینکه نباید مثال این چیزان بزنن، غالبشون مثال زدن. و هو مثل بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء، این مثال رو لسان العرب نقل کرده مثل سایر ارباب لغت. خب تا به اینجا به قرار به معنی بیعی شد که دارای خطری است. وقیل، دقت کنید، وقیل، ادامه کلام لسان العربه، وقیل بیع القرار المنهیان ما کان لهو ظاهرون، ما کان لهو ظاهرون یغر المشتری، ظاهری دارد فریب میده مشتری رو، یغر المشتری، و باطنون مجهول، و باطنون مجهول. پس یه معنیش خطر شد، یه معنیش فریب شد. تا به اینجا آخرین جمله ای که ایشون داره، البته ما تلخیص کردیم از چند صفحه، و نقل عن بعضین، خودش نقل میکنه عن بعضین، ان بیع القرار ما یکون علی غیر عهدت ولا فقه، به قرار ما یکون علی غیر عهدت ولا فقه، چیزی که متعهدی نداره، چیزی که ثقه نیست، چیزی که باش جای بند نیست. خب اینم یه معنی سومی شد. پس خطر یه چیز شد، فریب یه چیزی شد، غیر ثقه یه چیزی. آیا اینا همش به یه مطلب بر نمیگرده؟ شاخ و برگ یه مسئله نیست؟ حالا لازمه کلام ایشون، یعنی اگر ملخص کنیم کلام لسان العربو، معلوم میشه معنی اصلی همون فریبه، نیرنگ، خدعه است. خب هر خدعه دیگه خطری هم داره، هر خدعه غیر سقم هست. پس اینا شاخ و برگ میشه، لوازم میشه، التزامات میشه. و الا اساس و پایه عبادت از چی شد؟ همون خدعه و فریب، معنی قرار این شد. خیلو بریم سراغ لغت دیگری، مقاییس اللغه. جلدش ماده قرار باید ببینید دیگه، رو ماده پیدا کنید، جلد نمیخواد. و قال فی المقاییس و من الباب، من الباب اشاره به عبارت قبلیه، یعنی من النقصان، یکی از معانی قرار و نقصان میگیره. من الباب تو پرانتز بذارید، من النقصان یکی از معانی قرار و معنی نقصان میگیره. من الباب یعنی یکی از معانی مصادیق نقصان این حدیثه. و من الباب بیع القرار و هو الخطر الذي لا يدرى ايكون ام لا، نقصان داره دیگه، الذي لا يدرى ايكون ام لا، كبيع العبد الابق مثل بيع عبد ابق و الطائر في الهواء. ببینید مقاييس اللغه هم که ریشه لغت میگه، بعد از آن که معانی متعددی میگیره که از معانی نقصان میگیره و میگه به قدر همون نقصان خطره، وقت مثال هم میزنه به اتریف الهوا سمک الما امثال اینها رو باز دار. و یکی دیگه از کتب لغت، کتاب خوبی است، تاج العروس در شهر قاموس، قاموس اللغه، کتاب معروف، قاموس فیروزآبادی. و قال فی تاج العروس فی شرح القاموس القرار هو الخطر، ایشون هم قرار رو به معنی خطر میکنه، نه خود ای نه فریب. و منه الحدیث نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، یعنی بیعی که خطرناکه. و هو مثل بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء. باز مثال میزنه، لغویین همشون این مسئله فقهی رو میبینین اشاره میکنن. پس قرار و عقیده ایشون به معنی همون خطره. مثال هم زده به بیع سمک فی الماء و الطیر فی الهواء. و قیله، اینو به عنوان قیله میگه، معنی دوم یعنی قیله میگه. قیله هو ما کان له ظاهر و قیله هو ما کان له ظاهر یغر المشتری، یغر المشتری و باطن مجهول، ظاهری دارد فریب میده. اینو قیله میده، معنی خودشو خطر میگیره. معنی قیله است که به معنی فریب از ظاهری دارد فریب میده مشتری رو، باطن مجهولی داره. اینم کلام تاج العروس سوم. و قال ابن الاسیر فی النهایه، یکی دیگر از منابع معروف لغت، نهایه ابن اسیره که بیشتر تفسیر روایات و آیات میکنه. نهایه ابن اسیر مثل مجموع البحرین ماست. مجموع البحرین ما هم در واقع لغتی است ناظر به آیات و روایات، در میان عامه هم نهایه همچین کتابی هست. و قال ابن الاسیر فی النهایه فی الحدیث انه نهى عن بیع القرار، پیغمبر نهی از بیع قرار کرده. هو ما کان له ظاهر، هو ما کان له ظاهر یغر المشتری، مغرور میکنه مشتری رو، یغر المشتری و باطن مجهول. و قال الازهری، این همون کلامی است که قبلا هم بود، اینجا از ازهری نقل میکنه. و قال الازهری ما کان علا غیر عهدت ولا ثقه، ما کان علا غیر عهدت ولا ثقه. کلامی هم از مجموع البحرین نقل کنیم، پنجمین کتاب لغت در اینجا. و قال فی مجمع البحرین مثل ذالک، اونم همین گفته. به قرار ظاهری داشته باشه که یقظ المشتری، باطن مجهول داشته باشه، همون و قال فی مجمع البحرین مثل ذالک. ثم مثل له به بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء، باز اونم مثال زده سمک فی الماء و طیر فی الهواء. ثم قال، البته با فاصله ای در کلماتش هست، الغرار به معنی نقصان، غرار یکی از معانیش نقصانه، و الغرار هو النوم القلیل، خواب کم، خواب کم عرب بهش غرار میگه. انتها ملخصا. خب این پنج منبع از منابع معروف لغت بود، حالا یه جنبندی کنیم، بقیه لغات هم همینه. از مجموع اینها معانی مختلفی برای قرار استفاده شد. اول که از همه عقیده ما مهمتر است، همون خدعه و فریبه. دوم خطره، قرار و الخطر. سوم نقصانه، نقصان. چهارم ما کان علا غیر ثقه، چیز غیر موثوق به، این قراره. این چهار معنی مختلف از این لغات در آمد. ما فکر میکنیم ریشه اصلی اونا همون خود است، بقیه شاخ و برگ و لوازم آنه. خدعه و فریب باعث خطر میشه، سبب نقصان میشه، و چیزی نیست که انسان ثقه‌ای بهش داشته باشه. خدعه غیر قابل اعتماده. آیا اینطور نیست که ریشه اصلی همون خدعه و فریبه است و بقیه شاخ و برگه و با قرائن حالیه و مقالیه باید معلوم بشه؟ پس معنی اصلی لایبعد که همون به معنی خدعه و فریب بوده باشه و بقیه لوازم است که باید از قرائن استفاده کنیم. حالا یه سری هم به قرآن بزنیم. در قرآن این ماده تا اونجا که من دیدم آیاتش نگاه کردم تقریبا همه جا به معنی فریبه، همه جا. نه، اینها مشترک نیست، لازم ملزوم یک دیگره. حال بذار این آیات قرآن من ذکر کنم. آیات قرآن خیلی واضحه، همه جا به معنی خود است فریب. یعنی تا اینجا که ما بررسی کردیم، حال من نمونه از آیات رو میخونم ببینیم. بله بله، در روایات هم مکرر اینطوریه در قرآن مجید. حالا این چند آیه رو دقت کنید. آیه 35 جاسیه می فرماید و غرتکم الحیات الدنیا، 35 جاسیه و غرتکم الحیات الدنیا، یعنی چه؟ غیر از معنی فریب خود است، زندگی دنیا شما رو فریب داده، غیر از این معنی دیگری نمیشه بده. آیه دید. آیه 14 حدید، 14 حدید و غرت کم الامانی، امنیه ها شما رو فریب داد. حدید سوره حدید آیه 14 و غرت کبال امانی. سوره لقمان آیه 33 فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا وغرنکم بالله الغرور، یعنی چه؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سوره لقمان آیه 33، ولا یغرنکم بالله الغرور، حیات دنیا شما رو فریب ندهد. و شیطان، غرور شیطانه، شیطان شما را فریب ندهد. آل عمران 185، و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ما الحیات الدنیا الا متاع، اینجا متاع میگه، متاع غرور. متاع چیه؟ متاع خود است، متاع فریبه، دنیا فریبنده است، دنیا متاع غروره. سوره آل عمران آیه 185. سوره نساء آیه 120، و قال تعالی یعدهم و یمنیهم، یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. یعنی فریب میده، خوده میکنه. این چندین نمونه از آیات قرآن بود، بقیه آیات هم ببینید، شاید تمام آیاتی که ماده قرره درش باشه در قرآن به معنی فریب و نیرنگه. آیا این استعمال کثیر خود دلیل روشنی نمی شود که ماده اصلی این لغت اینه؟ بله، همش همون فریبه، جامعه تمام آیات فریبه. اگر شما اعتراض رو دلیل بر حقیقت بدونید، واقعا در قرآن مترده، معنی مترد است. به اعتراض اگر دلیل حقیقت باشد، اعتراض دارید، معلوم؟ خب حالا اگر معنی اصلی خدعه باشه، فریب و نیرنگ باشه، اینجا استدلال به روایت مشکل میشه، استدلال به روایت مشکل میشه. نه نبیان به القرار، یعنی به این که خدعه درشه، نیرنگ درشه، این چه ربطی به عدم قدرت بر تسلیم دارد؟ چه ربطی به عدم قدرت در تسلیم داره؟ ولذا مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک می فرماید اگر منظور از آن غفلت خودعه باشد، فلا مجال للاستدلال به، به این روایت نمیشه استدلال کرد. ظاهرا آقای حکیم هم در نهج الفقاهه همین معنی رو داره که میگه اگر خود اونی رنگ باشه، این چه خود اونی رنگ؟ لانه مع التفات المشتری لا غفله ولا خدا. مشتری میدانه، عبد عابقه، میدونه، بهش گفتم خود ای نیست، نیرنگ نیست. آخر مشتری به خوبی با خبر است، با اطلاع است. بعد می فرماید بله، اگر به معنی خطر باشد در ما نحنفی قابل استدلالی، اگر به معنی خود عباشت قابل استدلالی. مشتری میدونه، میدونه عب آبقه، این چه خود است؟ خود و فریب آن است که نداند، میدونه، یون عب آبق سمک فلماه تیر فلهوای، این حال میدونه. اگر میدانه چه خوده ای؟ چه نیرنگی؟ اون دور بزنه چه خوده ای هست؟ چه نیرنگی هست؟
میداند معامله میشه از اون اعتماد میده یا بهش گفته شده من میگیرم شما تحویل میدم؟
نه نه، اون خلاف شد، قولی نداد، هر زمانی از قول نداد. میگه اگر، میگه اگر این برگشت و شادم بر نگرده، ما همینطوری میفروشیم. راست حسینی به قول مردم همینی که هست، عبد آبرویست، شایدم بیاد شایدم نیاد، این چه خدایی هست. ولی بعد میگه اگر خطر من یه خطر بگیریم، مرحوم آقای خونساری میگه به من یه خطر بگیریم، بعد این خطرناک این معامله به علتی که ممکن است بیاید و ممکن است نیاید. بعد مرحوم آقای خونساری این حرف هم پس میگیره، میگه خطرم نداره، اگر به سمن بخص بخرید، سمن بخص ارزان، عبد آبقی که 1000 دینار قیمت شه، شما به 10 دینار بخرید، چه خطری داره؟ شانست آزمایش میکنی و این 10 دینار. بعد اگر 500 دینار بخری، 1000 دینار بخری، خطرناکه. اما اگر به سمن بخص بخری چه خطری داره؟ چه عیبی داره؟ در صورت در اینکه استدلال به این روایت میشه کرد، بعضی از آیون دارن وسوسه میکنن. و حال اون که ارباب لغت میبینید همه شون مثال زدن به وی آبه، همه شون به تیر فل هوا یا سمک فل ما مثال زدن، فوهام مثال زدن، ارباب لغت هم مثال زدن. این آیون اخیرن یواش هاشتن وسوسه میکنن که نه نه نبیان به قرار دلالتی نداشته باشه. بله
تقلیدن مثال زدن،
بله
مثال.
آخه نمی شود علمای بزرگ لغت و محققان لغت رو همشون مقلد بدانی، برای اینکه مطابق میل شما در اینجا سخنی نگفته اند، شما بگید همه این محققین مقلدن، فقیه نباشن ولی اهل لغتن، اینو مصداق دانستن، اینو مصداق دانستن، نمی شود این مصداق این مسئله بدانن. وقت شما آمدی کشف کردی که نه مصداق نیست، به علت این که میدانی آقا خبردار است و غفلتی نیست، خود عین نیست و خطری نداره، به قیمت کمی میخری، چه کنی؟
باید از طریق نیستم اگر آدم این برمیگرده
نه تأیید نکنه بایه، فرضمون این نیست که بایه شرط بایه ایش سعید نمی کنی. میگه با همین وضعی که هست من اینو میفروشم، ظاهر باطن همینه. ولیکن در انصاف، حالا این انصاف دقت کنی، این است که قدر به معنی اصلیش به عقیده ما در این مثال صادقه. فریب و نیرنگ لازم نکرده از ناحیه بایه باشه، بایه خود او فریبی نکردی، طبیعت معامله خودعه توشه، یعنی ظاهری داره باطنش ممکن است غیر از ظاهر باشه. جناب عالی می آید و یه معامله می کنید به امید اینکه بیا، شاید نیاد، به امید اینکه طیر در هوا برگرده، سمک فلما سید بشود، عبد آبق یرجه، شاید نیاد. این طبیعت معامله گول میزنه آدمو. این که میگن دنیا آدمو گول میزنه یعنی چه؟ یعنی یه ظاهری داره، آدم میره سراغ ظاهرش. این بیع سمک فلما هم ظاهری داره، ارزون میگن، عبد آبر 1000 دینار قیمت شه، این داره به 10 دینار میگه، بعدم نمیاد میگه آما کلا سرمون دارم، ما خیال کردیم 10 دینار میدیم، صاحب 1000 دینار میدیم، نشد. خودش طبیعت کار فریبه، اصلا چیزی که مجهوله، ولذا علما همیشه در موارد جهل به این تمسک کردن. خوب دقت کنید، علما در فقه به نهن نبیان به الغرر در موارد جهلن، جهل به مقدار، جهل به جنس، جهل به به اصطلاح تحویل دادن، همه اینا چه جنس رو ندانی چیه. یک جنس سربسته هست، میگه آما اینو میفروشیم هرچی توش هست، حالا یا طلاس یا نقره هست یا مس، هرچی هست اینو ما فروختیم، مجهول الجنس. یا جنس معلومه این گونی چقدر وزنشه، مجهول المقدار. یا مجهول القدره علی تسلیم، هر سه رو فقها بهش تمسک، هر کجا جهل است در باطنش خود است، نه اینکه اون مؤمن میخواد منو خود بده. خود طبیعت این کار آدم فریب میده. من نگاهی گونی میکنم، آخه حساب که تو کار نیست، شما به چشمت اعتماد میکنی، ترازو نشون میده که آقا این 100 کیلوه، شما نگاه به چشم میکنی و میگی بله 200 کیلوه، خب گول میخوری دیگه. آدم که به چشم قناعت میکنه، جنس نمیدونه قناعت میکنه، مقدار نمیدونه قناعت میکنه، قدرت و تصمیم نمیدونه قناعت میکنه، کلا سرش میره دیگه. معامله ایست که مزنه کلا، یعنی معرضه خود اقدام. همه اینا که دنبال دنیا میرن اقدام خودشون میکنن. چه از سر میگیم دنیا کلا سرشون گذاشت؟ مگر نمیگیم ولا یقولن نکن بالله العرور؟ مگر نمیگیم لا یقولن نکن من حیات دنیا؟ اینایی که دنبال حیات دنیا میرن میدانن میرن یا ندانستن میرن؟ میدونن و میرن. در این حال ظاهر و باطن دنیا دوتاست. چیزی که ظاهر و باطنش دوتاست فریب میده، چه بدانی چه ندانی. آدم فریب میده ظاهر باطن دوتا.
جایی که جهل مسلم هست باز شارع مقدس اجازه داده، مثل بیع ثمار و اینا که تخمین میزنن میفروشن.
تخمین میزنن اونجا جهل نیست.
جهل هست، نمیدونی چه مقداری هست.
کیل و وزنش همون تخمینشه، همون معلوم القدره. اونجا معلومیتش به همون تخمینه، کارشناس میارن. شما که تخمین نمیزنید که 5 من و 50 من بگی، کارشناس میاد 50 من میگه، یا 5 من بالاست یا 5 من پایینه. اونا چنان با دید روشن میکنن اون معلوم. اون ترازوش همونه، هر چیزی ترازوش به حساب خودشه. ترازوی میوه بر درخت همون کارشناسی که میاد تخمین میزنه 50 من بالا 50 من پایین، تخمین میزنه و غالبا هم درست در میاد حدودا. من عرضم اینه، خوب دقت کنید، این اشکالی که از مرحوم آقای خمساری، مرحوم آقای حکیم درباره این روایت، روایتی که از قدیم الایام بهش استدلال شده در این مباحث، همه فقها استدلال کردن، لغویین استدلال کردن، اینا آمدن وسوسه کردن در این روایت به گمان این که اینجا خود نیست، اینجا خطر نیست. عرض ما این است، چیزی که مجهوله طبیعتش فریبه، خواه مجهول الجنس، مجهول المقدار، یا مجهول القدرت علت تسلیم باشه. شما به گمان و ظن خودت خوشبینی، میگی آقا بر میگردی، ما استخاره کردیم بر میگردی.
فلحبا تو آب پرمون درست بیدن تو سمت فلمای تیر فلحبا به چی امیدی مشتری میخره؟
برای این از مشتری خوشباوری همین کلا سرش میده. نه میگه میگه من میدونم این آدم صیاد ماهری است، 50 سال صیاده، میگیرتش. نه اون میگه آقا، اون میگه شاید بیاد شاید نیاد، اما این خوش باوره دیگه، روی خوش باوری کلا سر آدم میره. اینایی که کلا سرشون میره در چیزهای مجهول خوش باوریه دیگه. اونم همینه، همش مثل همه. خیر فل هوا میگه ان شاء الله بر میگرده، قرائن نشان میده. چه قرائنی؟ آدم خوشباور گاهی طمع خام انسان سبب میشود دور و نزدیک و نزدیک و دور ببینه. اکثر و بروق ال اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، غالبا زمین خوردن عقل به واسطه برق خیره کننده طمع. آدم طمع دارد و خوشباور، میگه آقا ما ایبه عبدالعاقم میخریم 10 تومن 1000 تومن، همین طمع وادارش میگه کلا سرش بره. کسی کلا سرش نگذاشته، طبیعت جهل کلا سر انسان میذارد. خلاصه عرض منده چند جمله شد، این به درد اینجا و مباحث مجهول کیفیه بودن، مجهول المقدار بودن، به درد همه جا میخوره که استدلال کردن. بی عقیده ما این است که قدر معنی لغوی اصلیش همون فریب خود است. آیات قرآن هم دلالت داره، از کتب لغت هم بیشتر این معنی استفاده میشه، از مشتقات هم همین استفاده میشه. این معنی اصلی مال قدر. و اما استدلال فقها هم به این، به خاطر این از چیزهایی که مجهوله و در تمام موارد جهل استدلال کردن. جاهایی که مجهول است جهل در طبیعتش یه نوع فریب افتاده. چرا؟ به علت اینکه طمع انسانو ور می‌داره، دور و نزدیک می‌بینه، نزدیک و دور می‌بینه، کلاه سرش میده. به خلاف اینکه اگه وضع کنن جنس معلوم باشه، تو مشت بایع باشه، قدرت بر تسلیم باشه، این فریب نداره، این خود اونی رنگ نداره، این کلاه سر انسان نمیره. اما چیزهای مجهول یه وقت می‌بینی درست از آب در اومد، یه وقت درست از آب در نیامد. خود این قباس میگه من میرم تو دریا، هر چی آوردم مال تو، چقدر؟ 500 تومان. آدم طماع میگه دیشب خواب دیدم یک کیسه طلای گیرم آمد، همینجا میخواد تعبیر بشه لابد، 500 تومان میده. بعد میره میبینه نه، دو تا خرچنگ همراه خودش برداشت آورد بیرون، میگه عجب کلاهی سر ما. خب خودت کلاه سر خودت گذاشتی، تکیه بر جهل کردن همین از چیزی بهتر از این نیست.
فرمایش شما میرسونی که
عدم
دیدن
عاملش عدم مجهول، مجهول چیزی که مجهوله.
خودش
نه، مردم قمارم میزنن، مهجور نیستن، قماربازها مهجور نیستن، ولی خودشونم میدونن قمار یه چیز قابل اعتمادی نیست. قمار ظاهری داره، باطنش غیر ظاهریشه، میدونن دیگه، قماره دیگه، این هم مثل قماره، اینا معامله نیست، اینا اینو قماره که انسان میزنه. این هم مثل اون وقتا می آوردن یه چیزهایی می فروختن، قوطیه های سربسته، توش بعضیاش سکه بود، بعضیاش نمیدونم کشمش بود، بعضیاش چی بود، اینا ها یه قیمتی می زشتند و یه کلاهی می گنه سربسته شانس تو چیز کن و مجهول رو می خریدن، باز می کدن، غالبا می دن ضرر می کنند و فلان، حالی یه نفر هم برنده می شود. علا کل حال این عرض من کاری به رشد و غیر رشد نداره. عرض من این است، عقلاییم که این کار رو بکنن خودشونو دارن فریب میدهن. چیزی که مجهول باشه من جهت الجنس او من جهت الکیفیه او من جهت الکمیه او من جهت القدرت علی التسلیم، این فیه بله فریب، فیه خدعه، خدعه درشه. و البته چیزی که خدعه درشه خطر داره، چیزی که خطر داره نقصان داره، اینا معانی مختلف دیگه. چیزی که نقصان دارد غیر ثقه است، این معانی چارگانه ای که برای قرار نقل کردیم، این معانی چارگانه میبینیم همش برمیگرده به همون ریشه اولی. و در معاملات مجهول در تمام اینها هست. توجه کردیم؟ خب تا به اینجا نتیجه گرفتیم که استدلال به این روایت سنداً و دلالتاً اشکالی نداره، حتی اگر به ثمن بحث بخوریم، همون ثمن بحث در خطر. غیر از این است که میگی 10 تومن بیشتر ندم، همین 10 تومن در خطر. مرغمه های خونساری مثال میزن به ثمن بحث، میگه ثمن بحث باشه خطر نیست. چرا خطر نیست؟ خطر کلی نیست، خطر جزئی هست، همون 10 تومن هم از کفت میره. بنابراین این که میگن خطر نداره به ثمن بخص میخریم، ثمن بخص غیر بخص نداره، خطر داره. و این که میگن خدعه نداره، خدعه در طبیعت جهل نهفته شده است، نه در عمل بایه. بایه نمیخواد منو فریب بده، خودش میگه آقای ممکنه برگرده، ممکنه بر نگردد این عقل، ولی طبیعت کار درش فریبیست. و یعید و زانک استشهاد همه فقها، ما که نمیتونیم اینجا فهم عمومی رو معیدم نگیریم، فهم عمومی فقها و فهم عمومی ارباب لغت، همه به سمک فلما گفتن، عبد عابق گفتن، طیر فلعوا گفتن، به قول ایشون همه مقلدن، نمیشه. یه فهم عمومی، من فهم عمومی رو دلیل نمیگیرم، چون هیچ کجا به فهم عمومی استدلال نمیشه، اما معید که میتوانه باشه. اینا صاحب نظرانن، همه استدلال به این کردن. حالا ما بگیم کشف کردیم، مرحوم آقای خونسادی بگیم ما کشف کردیم که بله این استدلال من الاول الى زمان هذا بی خود بوده، اینا بی خود استدلال به این کردن. خب دلیل اول ما تمام شد، و اما بریم سراغ دلیل دوم، عنوانش بکنم تا مطالعه بفرمایید و برای فردا. بعضی ها رفتن سراغ حدیث لا تبع ما لیس اندک و حدیث لا تبع ما لیس اندک استدلال کردن که ما مفصل به ما لیس اندک رو در مبحث فضولی داشتیم، کسی چیزی که مالک نیست اون رو بفروشه بعد برود مالک بشود و این مصداق به ما لیس اندکو بود، تعجب دارید؟ اینا داشت. حالا اسنادش رو قبلا نقل کردیم، من فردا باز یه اشاره اجمالی به اسنادش میکنیم و اما بیان دلالتش هم دقت کنید و بعد روش بیندیشید که آیا دلالت داره یا نه. گفتن ما لیس اندک نمنش این است که تو خانه نیست، به علت این که تو خانه بودن معیار نیست. من اگر جنسی داشته باشم در شهر دیگر تو انبار میتونم مسلم بفروشم، حضور متاع اندلبایل شرط نیست. حضور متاع شرطه؟ نه، هیچ کس نگفته من خانه‌ای دارم در تهران اینجا بفروشم، مانعی نداریم. پس ما لیس انده یعنی چه؟ یعنی ما لا یقدر علا تسلیمه، چیزی که قادر بر تسلیم نیست. یه منش یه ما لیس انده یعنی ما لا یملکو، هر دو معنی باشه. ما لا یقدر علی تسلیمه اما لعدم الملک و اما لکونه آبقا اتیر فی الهوا و سمج فی الماء. خود تو ما لیس انده، لا تبع ما لیس انده، چیزی که نزد تو نیست، سلطه برش نداری، مالک نیستی، قدرت بر تسلیم نداری، اینو به مکن. وقتی اقدام رو به بکن که بتوانی تحویل بدی. حالا آیا این روایت هم دلالتی بر بحث ما داره یا نداره؟ یه مطالعه و بررسی روش میکنید انشاءالله برای فردا.